مردم زمین سلام، شما شنونده اپیزود شماره 28 ایستگاه فضایی هستید. در این ایستگاه شهرزاد میرسلطانی و محمد صالح تیمار حضور دارن و قصد داریم درباره زنان صحبت بکنیم. زنان در فضا. سال این روزا خیلی خبر از نخستین زن فضانورد کشور عربستان به میون میادش و همیجا تقریبا تو خبرها میشنویم که میگن که همون کشوری که تا سالهای سال اجازه رانندگی به خانمها نمیداد و گواهینامه نداشتن، حالا داره اولین زن رو به فضا میفرسته. داستان از چه قراره؟
ماجرا اینه که اصلاحات جدی از سوی حکومت عربستان داره درهای جدیدتری رو باز میکنه به روی برابری حقوق زنان و مردان، برابری نقش های زنان و مردان در جامعه، و یکی از مهمترین قدم های اون همین ارسال اولین زن فضانورد از عربستان سعودی به فضا محسوب میشه.
گفتی ارسال، آدم یاد بسته میفته، منظور اعزام هستش دیگه احتمالاً.
راستش بخوام آخرش متوجه نشدم که ما داریم اعزام میکنیم یا ارسال میکنیم. چون من فضانوردها رو داخل یه بسته پستی میبینم که داره میره به یه مقصدی.
و اون مقصد این بار هم همچنان ایستگاه فضای بین‌المللی خواهد بود.
بله بله، در ماموریت AX2 راکت فالکون 9 قرار هستش که 4 فضانورد رو که 2 تاشون عربستانی هستند رو در کنار 2 فضانورد آمریکایی به ایستگاه ببره و خیلی ماموریت خاصی حساب میشه از جنبه‌های مختلف. یکی از مهمترین جنبه‌هاش اینه که خانم پگی ویتسون که رکورددار در واقع حضور در فضا هست بین تمام زنانی که در تاریخ به فضا رفتن و از هر آمریکایی دیگری بیشتر در فضا بوده، چه زن چه مرد، فرمانده این عملیات خواهد بود و در کنار او 2 فضانورد عربستانی به فضا میرن که این هم یه نکته مهم دیگه، چون بعد از مدت‌ها 2 فضانورد از 1 ملیت قرار هستش که در ایستگاه فضایی حاضر باشه.
ما البته بعد یادم باشه که سابقه سفرهای فضایی یا ماموریت‌های فضایی، یا بهتر بگم حضور عربستانی‌ها در فضا، برمیگرده به سال 1985. اتفاقا یکی از شاهزاده‌های سعودی در واقع اون زمان هم به سفر فضایی رفتش، سلطان ابن سلمان ابن عبدالعزیز، که دقیقا. اگر اشتباه نگفته باشم، که یادمه که اون موقع مجله مرزهای بیکران فضا که یادم بکنیم از آقای سیروس برزو که این نشریه رو منتشر می‌کرد، راجبش گفت بود، راجبش صحبت کرده بود که این چه سفر مهمی میتونه باشه برای کشورهای عربی، کشورهای خاورمیانه و حتی در واقع میتونه مهم باشه برای ایران که در واقع داره یک چنین اتفاقی رخ میده. از سال 1985 تا الان عربستان در موضوعات فضایی خیلی خیلی سعی کرده پیشرفت بکنه، اتفاقات خیلی زیادی رخ داده. حالا حتی در واقع الان میتونیم ببینیم که شعاعش امارات متحده عربی رو هم در بر گرفته، خیلی شاید حتی پیشرو تر جلوتر در واقع امارات داره پیش میره. هدف از این سفر فضایی چیه؟ این که همین نمایش در واقع شو این هستش که زنان هم در عربستان میتونن برن به فضا، این بیشتر جنبش اینه که این خانم رو، یا اصلا خانم هم انتخاب شده یا نه؟
بله بله، خانم ریانا برناوی 33 ساله کسی که تحصیلات مقطع کارشناسیش رو در یکی از دانشگاه‌های نیوزلند انجام داده در حوزه بیومدیکال ساینس و ژنتیک و از اون طرف هم متخصص هست در حوزه سلول‌های سرطانی، قرار هستش که به ایستگاه فضایی بره و اونجا هم تحقیقاتی رو انجام بده. علاوه بر این که یک جلوه بیرونی این هستش که در کشوری مثل عربستان، حکومتی که اخیراً وارد اصلاحات شده و به زنان داره فرصت‌های بیشتری میده، یه جلوه مهم دیگه‌اش هم همین آزمایشاتی هستش که ایشون با این تخصصش قرار هستش که در ایستگاه فضایی انجام بده.
ایشون در واقع زمانی تصویرش منتشر شد که در واقع به نظر میاد با لباس نیروی هوایی، لباس خلبانی یا هم به نوعی لباس فضانوردی، تصویرش اینطور منتشر شد و عکس جالبی هم داشت، به این دلیل که خب طبیعتاً حجاب هم نداشتش و خیلی همین باعث شده بود که خبرسازتر بشه این خبر حضور ایشون. ولی وقتی میبینیم این لباس رو پوشیده، یعنی که مدت‌هاس داره تمرینات فضایی رو تجربه می‌کنه.
این مدت‌ها که میگیم بازش کمتر از 1 سال هست از زمانی که این تصمیم گرفته شد که ایشون به فضا ارسال بشه. اونطور نیستش که بگیم سالها ایشون آموزش دیده برای یک همچین ماموریتی، نه، به لطف در واقع توسعه فضاپیماهای جدید که رفتن به ایستگاه فضایی راحت تر میکنن، یک بازه کوتاهی پیش از ماموریت آموزش میبینن، تمرین میکنن و به احتمال زیاد در اردیبهشت و خرداد همین امسال به ایستگاه فضایی خواهند رفت.
و گفتی که فضانورد شماره 2 هم هست، فضانورد شماره 2 آقا هستن؟
بله بله، علی القرنی یک فضانورد عربستانی دیگه که در کنار ریانا برناوی قرار هستش که در واقع اون کروی عربستانی ماموریت رو بسازن در کنار خانم پگی ویتسون و جان شافنر از ایالات متحده.
چه مدت تو فضا خواهند بود؟ در ایستگاه فضایی خواهند بود، همون ماموریت‌های 7 8 روزه احتمالاً خواهد بود.
پیش بینی میشه که حدود 10 روز در ایستگاه فضایی بمونن و در واقع اون آزمایشات مد نظر رو انجام بدن و اون گام بزرگ رو برای عربستان هم برجهت بردارن و بعد برگردن به زمین.
بسیار خب، از خود خاک آمریکا ماموریت انجام میشه؟
بله بله بله.
پس باید ببینیم اردیبهشت ما که این ماموریت فضایی انجام میشه چه سرنوشتی خواهد داشت. دوباره همچنان اسپیس ایکس که داره این ماموریت فضایی بله. رو راهبری میکنه.
ماموریت رو موشک فالکون 9 در واقع به فضا میبره که از ساخته های شرکت اسپیس ایکس، اسم ماموریت هم AX2 هست، از شرکت آکسیوم که در واقع هولدر اصلی این ماموریت خواهد بود.
ممکنه که شنونده هامو فکر بکنن که خب یک اتفاق روتین رو ما شاهدش هستیم، ولی اینکه ما امروز نشستیم اینجا و داریم از حضور یک اصلا یک زن و در وهله دوم یک زن عرب صحبت میکنیم واقعا یه سبقه تاریخی داره. یعنی یک عالمه فرایند طی شده که ما امروزه به همچین خبری برسیم. ممکنه که افراد جسته گریخته پرتاب‌های مختلف رو ببینن، بازگشت گروه‌های مختلف رو ببینن، ولی اگر ما بریم به داده‌ها و آمارهای رسمی نگاه کوچیکی بندازیم می‌بینیم که اصلا اگر بخوایم درصد بگیریم از این تعداد فضانوردی که تا به حال به فضا فرستاده شدن، آقای صفایی فکر می‌کنی چند درصدشون خانم بودن
در کل تاریخ فضا؟
در کل تاریخ از ابتدای آغاز عصر فضا
حدود مثلا 30%.
سال تو چی؟
خیلی عددهای صفاریان پور خوشبینانه،
خوشبینانه بود.
بود
حالا خوشبینانه گفتم 20 مثلا 15% شد،
حدود 12 درصد 12 درصد ما در واقع از کل فضانوردهایی که از آغاز عصر فضا ارسال کردیم به فضا خانوم بودن.
ارسال یا اعزام؟
اعزام
سالمی که بسته بندی هستش.
و مثلا از این تعداد راهپیمایی های فضایی هم که انجام شده، ما حدود 225 راهپیمایی فضایی تا به حال در فضا داشتیم، تنها 15 نفرشون خانوم بودن. و این رو ما میتونیم، البته که اینهایی که دارم میگم داده‌هایی هستش که یونسکو، یعنی آمارهایی هست در واقع که یونسکو منتشر کرده و باز کشور به کشور و منطقه به منطقه همه اینها متفاوته. یعنی شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی همه اینها تاثیرگذار هست، ولی به صورت جهانی بیایم نگاه بکنیم میبینیم که همچنان کمتر هستش حضور خانم‌ها در حوزه‌های فضا و فضانوردی.
بعد ببینیم که خانم ریانا برناوی که اردیبهشت ماه احتمالاً این سفر فضایی رو تجربه میکنه چقدر میتونه الهام بخش بشه برای زنان و دختران عرب، چرا که در واقع بخش جدی از آنچه که میشه گفت دستاورد یک ماموریت فضایی پیشروانه به حساب میاد، حالا دیگه برای عربستان همین الهام بخش بودن هست، این رول مدلی که از ایشون ایجاد خواهد شد. ما پیشتر هم راجع به این صحبت کردیم که شخصیتی مثل انوشه انصاری هم همین ویژگی رو داشت، برای خیلی از دختر خانمای ایران در اون زمان یه در واقع تصویری رو ساخت از این که یک خانوم میتونه در واقع تا مرزهای فضا پیش بره و اون رویایی که از قدیم داشته رو به نوعی تصویر واقعی بهش بده و اون رو عملی بکنه. خب حالا باید ببینیم که این ماموریت فضایی، ماموریتی که ریانا برناوی این خانوم یا این زن در واقع 33 ساله در این ماموریت فضایی حضور خواهد داشت، چقدر میتونه موفق باشه و اصلا چه اثری رو میتونه داشته باشه در تصویر فضایی که راجع به ماموریت‌های فضایی و چشم انداز فضایی کشور عربستان وجود داره. داستان زنان فضانورد یا زنانی که به نوعی رویای سفر به فضا رو در ذهن داشتن یک سوی ماجرا قرار میگیره، داستان زنی که شاید بشه گفت که سرنوشت جریان روزگار اون رو در مسیر قرار داد که بشه اولین زن فضانورد جهان، داستان متفاوتیه. به نظرم خیلی فرق داره اینکه یه نفر رویاش این باشه مثل انوشه انصاری که به فضا بره با یک در واقع کارگر ریسندگی، کارخانه ریسندگی در شوروی سابق در اون دنیای بسته کمونیستی که بخواد حالا در واقع بهش گفته بشه که خانم تشریف بیارین میخوایم بفرستیمتون به فضا. این داستان، داستان والنتینا ترشکوواست.
Заправлю антенны, планшеты, космические карты. И штурман уточняет последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом. У нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы.
والنتینا ترشکو به سال 1937 میلادی در یک روستایی در نزدیکی شهر مسکو به دنیا اومد و پدرش رو توی جنگ جهانی دوم از دست داد و مادرش در یک زمین کشاورزی مشغول به کار بودش. جالبه بدونید در مورد والنتینا این رو که ما همیشه فرض میکنیم کسایی که توی حوزه نجوم و فضا کار میکنن حتما تحصیلات دانشگاهی داشتن، حتما در واقع کلی درس خوندن، ولی والنتینا به خاطر شرایطی که در اون زمان داشته مجبور به ترک تحصیل میشه، هرچند که از راه دور یک سری آموزش ها رو همچنان میبینه، اما زن جسوری بوده که خیلی به چتر بازی و ورزش هایی که مربوط به هوا میشه خیلی خیلی علاقه داشته و زمانی که یوری گاگارین به فضا میره، اولین فضانورد جهان، این یه جورایی میشه یک سفر الهام بخشی میشه برای والنتینا ترشکوا. و اون زمان توی این جنگ سردی که بین آمریکا و شوروی در جریان بوده، مسئله ارسال نخستین زن فضانورد یک مسئله بسیار بسیار مهمی بوده.
چرا؟
و به خاطر اینکه خب اونجا جایی بوده که این دوتا داشتن با هم دیگه می‌جنگیدن و خب هر کسی می‌خواسته که اولین باشه. آمریکا، حالا ما جلوتر مشخصا راجع به سازمان فضایی آمریکا ناسا با هم دیگه صحبت می‌کنیم، خیلی تو این زمینه نقشش رو خوب بازی نمی‌کنه، اما شوروی میاد میگه که اصلا اشتباهه و اصلا بده برای ما که نخستین زن فضانورد از شوروی نباشه. و اینجوری
میگه که حالا که ما که پر کردیم دیگه، اولین فضانورد یوری گاگارین رو فرستادیم، چرا اولین زن رو رکوردش رو بدیم مثلا به آمریکایی‌ها؟ اون موقع هم که جنگ سرد بوده. سال
دقیقاً می‌خواستم اینو بگم که یکی از رهبران آموزش فضانوردان در سازمان فضایی روسیه در زمان جنگ سرد میگه که ما نمیتونیم اجازه بدیم که اولین زن فضانورد آمریکایی باشه. آها. چرا که این اهانتی به احساسات وطن پرستانه زنان شوروی است.
آها، این پس دیگه مجبور بودن دیگه، آشه کشک خلاص، بعد خانم ترشکوا تشریف ببرن. چند ساله بودن که در واقع میرن سراغشون؟
ترشکوا البته خودش این رفتن به این سفر انتخاب میکنه.
مطمئنی خودش انتخاب میکنه؟ چه جوری خودش انتخاب میکنه؟ خب کارگر کارخونه نخریسه
سفر، خب خودش توی کارخونه ریسندگی کار میکرده، ولی اشاره کردیم دیگه در کنار این کار در این کارخونه، اصلا همین تعداد پرشایی که توی چتر بازی داشته باعث میشه که ترشکوا انتخاب بشه.
یعنی میرفته چون... برای ماجراجویی این کارو میکرد یا کار حرفه ایش بوده؟
نه شو به عنوان شغل نبوده که بگم درآمدزایی ازش داشته.
یعنی مثلا یه خانومی توی شوروی سابق کارگرم باشه، بعد تفریحش به چتربازی باشه.
دقیقاً. و خب اون زمان ما میدونیم که فضانوردها از بین خلبانها انتخاب میشدن و خانم ترشکوا سابقه خلبانی نداشتن، ولی چون تعداد پرشهای بسیار بسیار زیادی رو با تو چتربازی انجام داده بودن، چون ما موقعی که در واقع میخواستن به زمین برگردن، اینها باید چند دقیقه قبل از اینکه کپسولشون به زمین میرسید از داخل کپسول به بیرون میپریدن، پس یک کسی رو میخواستن که برای اینکه سالم برسه به زمین این کار پریدن رو خوب بلد باشه. و والنتینا ترشکوا چون این تجربه رو داشت، اتفاقا بین کاندیدای بهتری میشه، میگن این کلی پریده، خب این پس میتونه.
آره،
که
دیگه ریسکش
این ماموریت رو...
ولی به لحاظ در واقع جسم ما میدونیم که یوری گاگارین با در واقع آدم ریزنقشی بوده، ولی ترشکوا نه، اینطوری نبوده ظاهرا، مثل این که جسه قابل اعتنایی هم داشته، یعنی به هر حال از شکل عادی یوری گاگارین بزرگتر بوده تو عکس ها حداقل من اینطوری میبینم. دیگه این مسئله نبوده دیگه، این بعد از زمان گاگارین جسه کوچیک معیار نبوده، چون میگفتن یکی از معیارا برای انتخاب گاگارین جسه کوچیکش نسبت به باقی در واقع
آقایون بوده. آره، چون اون کپسول وستوک کوچیکی هست.
خب ترشکوا با چی میره؟ با وستوک نمیره مگه؟
بله، چرا اونم با وستوک شیش میره. بله. خب مشکلی نبوده از اون جهت.
البته یادمون نره که اینجا در انتخاب خانم والنتینا ترشکوا فقط اون مهارتش در پاراشوت مهم نبوده، در چتر بازی مهم نبوده. یه نکته مهم دیگه ای داشته، این که خیلی گویا اعتقاد و اعتماد داشتن به اون جناح سیاسی کمونیست در زمان شوروی سابق
وفادار بوده.
وفاداری اینجا خیلی گزینه
در مدار بوده دیگه، برای اینکه بره در مدار و در مدار باشه.
دقیقاً این نکته خیلی مهمیه و نکته اینه که نیکیتا خروشچف هم انتخاب خوبی میکنه برای اون فضا سازی، اون پروپاگاندایی که لازم داشته.
آها، و آقای خروشچف در واقع رهبر سیاسی اون زمان حزب کمونیست بوده، رهبر در واقع سیاسی شوروی سابق بوده و حالا در واقع این ماموریت فضایی اتفاق میفته. خوشبختانه والنتینا ترشکوها این ماموریت فضایی رو با موفقیت از پیش رو میگذرونه.
البته یه نکته هم داره، این ماموریت نسبت به سفر گاگارین هم سفر طولانی تری بوده. یعنی که 48 دور در مدت 3 روز به دور زمین ترشکوها گردش میکنه و مهمتر از اون این هستش که توی طول مدت سفرش در واقع سیستم ناوبری فضاپیما دچار مشکل میشه و این در واقع والنتینا ترشکوها داشته از زمین دور میشده و نخستین و تنها زنی هست که اصلا سفر سولو در فضا انجام داد، یعنی تنها بوده اونجا. و خب فرض بکنید شما نخستین خانم فضانورد هستین، در فضا تنها هستین، حالا فضاپیماتون دچار مشکل شده، دارین دور میشین از زمین، ولی خب اینو خیلی خوب میتونه مدیریت بکنه و به زمین انتقال میده و باعث میشه که مشکل رو رفع بکنن از زمین و با سلامت بتونه برگرده.
خیلی این طول ماموریتشون برای من جذاب بود، 70.8 ساعت، یعنی بیش از 70 ساعت بگیم در فضا بوده.
غذا چی خوردن؟
خیلی اصلا من اون موقعی که داشتم در واقع این مطلب رو مرور میکردم با خودم، خیلی برام عجیب بود که بیش از 70 ساعت شما در فضا باشی، تنها باشی و این قدم مهم رو برداری. نمیدونم حالا شخصیتی مثل والنتینا ترشکوها اون موقع به این نقش خودش در تاریخ واقف بوده یا نه، ولی اگر واقف بوده باشه و اون وزنه سنگین رو هم روی خودش حس کرده باشه دیگه
احتمالاً احساس کرده، چون به هر حال تجربه گاگارین رو دیده بوده. چقدر فاصله بین سفر گاگارین هستش با سفر خانم ترشکوها؟
2 سال هست فکر میکنم، اگر اشتباه نکنم 1961 میلادی گاگارین میره، 1963 فکر میکنم والنتینا ترشکوها میره. 2 سال خیلی فاصله نبوده بینشون.
یعنی به هر حال دیده که چه به سر در واقع گاگارین اومده دیگه، یعنی به هر حال قهرمان زمین بوده، سفر به گوشه و کنار دنیا، نمیدونم اون عکس معروف با پرنده کبوتر، پرنده سرخ که در دستش هستش و گفته میشه که از بین 400 نامزد انتخاب شده. اون افراد دیگه هم آیا کسایی بودن که در ساختار در واقع شوروی سابق مثلا کارگر بودن یا مثلا چهرهای متفاوتی بودن؟ آیا مثلا ما میدونیم که آلترناتیو ترشکوها چه کسی بوده؟
5 نفر اصلی انتخاب میشن. حقیقتش من اطلاعاتی در مورد اون 4 نفر دیگه ندارم، یعنی از بین اون چند صد اپلیکیشنی که حالا به دستشون میرسه 5 نفر به مدت 18 ماه تمرین میکنن. ولی از بین اون 5 نفر که حالا من 4 نفر دیگه رو نمیشناسم ترشکوها انتخاب میشه.
یادمه که با آقای برزو که صحبت میکردیم میگفت خیلی بد اخلاق هستش خانم ترشکوها، حالا حداقل با خبرنگارا، ولی من واقعیتش بخواین الان از جمله کسایی هستن که چون هنوز در قید حیات هنوز زنده هستن، یکی از آرزوهای من در حال حاضر که داریم صحبت میکنیم اینه که با ایشون بتونم مصاحبه بکنم. حالا نمیدونم، شاید شرایطش جور شد، نمیدونم، اگه بشه که خیلی خوب میشه.
من خیلی دوست دارم که فرزندشون از ازدواج اولشون یعنی خانم النا رو ببینم که ایشون خانم ترشکوها با آندریا نیکولایف ازدواج میکنن که ایشون هم فضانورد بوده و فرزندشون میشه اولین بچه‌ای که از یک زوج فضانورد متولد شده.
آها عجب، الان احتمالاً ایشون هم برای خودشون سن و سال دارن دیگه.
بله قطعا.
آره.
ولی خب یه نکته هم در مورد این النا وجود داره، این هستش که خیلی برای محققا کیس جالبی بوده.
چطور؟
به خاطر اینکه خب این دو نفر زوجی بودن که هر دوشون در معرض تشعشعاتی که در فضا هست قرار گرفته بودن و این بوده که میخواستن ببینن خب حالا دو نفری که به فضا رفتن و اون گمان زنی هایی که در مورد تاثیر حضور انسان، البته حضور طولانی مدت میتونیم بگیم دیگه، در فضا هستش، چی هستش که حالا بیایم ببینیم روی بچهشون آیا این تأثیری داشته یا خیر. Шкова, Леонов, Попович, Титов, Старт Буранов, Искак, Байконура, космические войска. Это наше надежное завтра.
والنتینا ترشکوها اولین زنی بود که به قلمرو فضا رسید، ولی به نظر میادش که بیشتر اون چارچوبای ایدئولوژیک بودش که در حزب کمونیست اون رو وادار میکرد یا امکان پذیر کرد براش که به فضا بره. ولی اگه بخوایم واقعا بریم به سراغ دنیای فضانوردی، به مفهوم اصلی در واقع فضانوردی، دومین نفر کی بود؟
دومین نفر سویتلانا ساویتسکیا بود که واقعا به معنی واقعی کلمه یک فضانورد به حساب می اومد، یک فضانورد زن که در سال 1982 به فضا رفت. و نکته‌ای که اینجا وجود داره و یه جورایی به ما نشون میده که رفتن والنتینا به خاطر پروپاگاندای اتحاد جماهیر شوروی بوده، اینه که یه چیزی حدود 19 سال فاصله بوده بین اینکه اولین زن به فضا بره و دومین زن به فضا بره.
توی ویکی‌پدیا می‌خونیم که طول پرواز فضایش 19 روز و 17 ساعت و 6 دقیقه بوده. ما می‌دونیم که حتی دقایق و ثانیه‌ها رو به عنوان رکورد میشمرن وقتی که فردی در فضا قرار می‌گیره. ولی بیشتر از این که این رکورد زمانی مهم باشه، ظاهرا جنبه‌های دیگه سفرهای فضایی به خاطر اینکه ظاهرا بیش از یک سفر داشته این خانم،
بله بله.
جنبه اصلیش در واقع شاید اون راهپیمایی فضایی بوده که به نوعی نقش‌آفرینیش رو به عنوان یک فضانورد به رخ می‌کشه.
دقیقاً سوتلانا در سال 1982 میشه دومین زنی که به فضا رفت. در سال 1984 در سفر دومش میشه اولین زنی که دوبار به فضا رفته و در همون سال 1984 اولین راهپیمایی یک زن در فضا رو رقم میزنه، یک راهپیمایی فضایی به مقصد ایستگاه فضایی سالیوت 7.
اون چیزی که خانم سوتلانا رو مورد توجه قرار میده، انگار نه انگار که مثلا قبلش والنتینا ترشکوا رفته، اتفاقا در تاریخ فضا آدم مهمی به حساب میاد به خاطر اینکه راهپیمایی فضایی میکنه. تو همون راهپیمایی فضایی میگن یک کارای فنی میکنه، جوشکاری میکنه و از این جو کارا میکنه. به نظر میاد که نقشش خیلی مؤثر بوده و بعد از اون هم که در واقع در به عنوان مدرس قرار میگیره، آموزش دهنده قرار میگیره در فهرست استادهایی که به نوعی فضانوردان نسل بعدی رو تربیت میکردن. حتی اگر اشتباه نکنم یه جای خوندم که دو تا سیارک هم به نامش نامگذاری کردن به عنوان چهره شاخصی که به نوعی الهام بخش برای خیلی از زنان بوده. اون چیزی که نقطه عطف زندگی سوتلانا هست چیه؟
سوتلانا یک گیم چنجر بود، یک کسی بود که بازی رو در عرصه فضانوردی زنان عوض کرد به خاطر انجام کارهای فنی. و به نظرم این توانمندی انجام کارهای فنی از اونجا می اومد که به عنوان یک خلبان در اتحاد جماهیر شوروی آموزش دیده بود. کسی که در 34 سالگی اولین سفرش رو به فضا میره و نکته مهم اینه که در همین بازی که سوتلانا به فضا رفت، و این نکته رو یادمون نره که والنتینا ترشکوا در شکل‌گیری هسته بعدی فضانوردان اتحاد جماهیر شوروی خیلی نقش داشت، در این بازی که سوتلانا داشت به فضا میرفت تازه در ایالات متحده این پذیرفته شده بود که زنان رو به رسته فضانوردان راه بدن و قدم‌های بلندتری رو برای زنان در عرصه فضا ببینن.
گفتیم که سال 1963 والنتینا ترشکوا به فضا رفت، اولین زن فضانورد شد، این رکورد به نامش ثبت شد. و البته بگیم که حدود 20 سال بعد اولین زن آمریکایی به فضا فرستاده شد، خانم سالی رایت، که خیلی هم در واقع پر سر و صدا بود اون سفر فضایی که حالا بهش میرسیم. ولی اینکه آمریکایی‌ها در مسابقه فضایی خودشون میبینن که اولین زن فضانورد و شوروی فرستاده، بعد اونها هم یه کاری میکردن برای اینکه بخوان دست به جنبونن و اولین زن فضانورد آمریکایی رو بفرستن به فضا، 20 سال زمان زیادیه. تو این 20 سال چی گذشته؟
تصور همه ما اینه که وقتی داریم از یک سازمان فضایی بزرگ جهان صحبت میکنیم، از یک کشور توسعه یافته، احتمالاً با خودمون فکر میکنیم اون چیزی که ما بهش میگیم برابری جنسیتی از ابتدا وجود داشته. اما ما حالا مشخصا راجع به سازمان فضایی آمریکا و این 20 سال بخوایم صحبت بکنیم، میبینیم که این 20 سال ما حضور زن فضانورد رو در سازمان فضایی آمریکا نداریم. حضور زنان رو در پیکره سازمان فضایی داریم، ولی تو موقعیت‌های کاری، پوزیشن‌های کاری پایین‌تر،
چیزی به غیر از فضانوردی.
دقیقاً. و میدونین نمیان علناً بگن که ما زنان رو به فضا نمیفرستیم، ولی مثلا فرض کنید که زنان اجازه آموزش‌های خلبانی در دوره‌ای نداشتن، یا مثلا وقتی برای یک برنامه فضایی فراخوان میدن، مثلا 17 تا خانم اپلیکیشن میفرستن، میخوان درخواست میدن که توی این برنامه باشن و تمام این در واقع درخواست ها رد میشه. باورهای نادرستی که شاید ناشی از ناآگاهی در اون زمانه بوده، مثلا وجود داشته که مثلا ما بیایم به این فکر بکنیم که خب حضور زنان به خاطر فیزیکشون در مقایسه با مردان در واقع خطرناکتره، پس ما باید مردان رو بفرستیم، در حالی که الان ما وقتی میایم بررسی ها و آزمایش هایی که انجام شده رو نگاه میکنیم، میبینیم همون خطرات و تاثیراتی که مثلا در نبود جاذبه، در معرض تشعشعات قرار گرفتن برای آقایون وجود داره، همون هم برای خانم ها وجود داره. تازه این برای سفرهایی هستش که طولانی تر است، برای سفر کوتاه مدت اصلا حتی این هم وجود نداره. یا مثلا میگفتن که خب ما احتیاج داریم به انسان‌هایی که کمتر از احساس استفاده بکنن.
زن ها احساسی هستن.
دقیقاً. آره. باورهای یعنی الان مثلا
یعنی تو آمریکا هم همچین دیدگاهی وجود داره؟
من آمارهایی که یونسکو منتشر کرده بود رو می‌خوندم. دقیقاً توی مطالب یونسکو من این رو می‌دیدم که ما باور این که بیایم بگیم فیزیولوژی باعث این بوده که مثلا توی برنامه‌های سازمان فضایی آمریکا یا سازمان فضایی‌های دیگه حضور زنان رو کمتر داشته باشیم، بگیم فیزیک یا فیزیولوژی بوده که مقصر این داستان بوده، این اتفاقا نیستش و اون باوری که ما بهش میگیم نابرابری جنسیتی بیشتر اون عاملش بوده تا اینکه 13 تا زن یه دفعه این وسط ظاهر میشن.
کجا؟
توی در واقع آمریکا، تو همین گیرودار در واقع راه ندادن زنها به فضا به عنوان فضا نورد، 13 تا زن تحت عنوان پروژه مرکوری 13 که یک پروژه خصوصی بوده، یعنی هیچ ارتباطی با ناسا نداشته، حتی اینها جلسه مستقیم با هم یا برخورد نداشتن، و 13 تا زن تصمیم میگیرن که خودشون در واقع آموزش‌های خلبانی رو شروع بکنن، ببینن که خب چطور باید این کارا رو انجام بدن و آزمایش‌هایی که باید فضا نوردها پشت سر میذاشتن که ببینن آیا قابلیت این رو دارن که به فضا برن. مثلا ما خب هر فضا نوردی بخواد به فضا بره باید بدن اون فضا نورد توی حالا یک سری پروسه‌های مختلف سنجیده میشه دیگه، این آزمایش‌ها رو پشت سر میذارن و هیچ کدوم البته وارد ناسا نمیشن. اما این 13 تا زن کاری که میکنن این هستش که با کنگره آمریکا کاخ سفید وارد بحث میشن و میرن یک انتقادی از ناسا میکنن و با سخنرانی هایی که اونجا داشتن یک جورایی همه رو آگاه میکنن به این تبعیض جنسیتی که در سازمان فضای آمریکا در اون دوره داشته اتفاق میفته.
کی میره حرف میزنه؟
خانم جری کاپ که در واقع در کنگره در مقابل کنگره آمریکا از این تبعیض گلو شکایت میکنه برای اولین بار و مقدمات حضور یک فضانورد زن رو در بدنه سازمان فضایی آمریکا یا همون ناسا فراهم می‌کنه.
ولی توی همه این برنامه‌های فضایی فضانوردی که می‌شناسیم، کسایی که راجع به صحبت میشه، من کراشم می‌دونین کیه؟ خانم والی فانک که حالا خوشبختانه ایشون 82 سالشون هستش و توی ماموریت بلو اورجین همین سال 1400 خودمون تونست به سفر فضایی خودش بره در 82 سالگی. واقعا آدم خفنی هستش، یعنی یه آدم استثنائیه که رویای خودش رو جدی گرفته و از اون آدمایی که خیلی دوستش که حتما به فضا برسه. یه خورده راجع به والی فانک صحبت کنیم.
بله، خانم والی فانک که ما پیشتر در برنامه این آسمان شب است که همین الان روی یوتیوب هم در دسترس راجع بهشون صحبت کردیم، یکی از الهام بخشترین و خاص‌ترین افرادیه که ما در حوزه فضا میتونیم بهش نگاه بکنیم. کسی که در دوران جوانی از پس تمام آزمایشات پروژه مرکوری 13
تو همین پروژه جزء اون 12 نفر
دقیقاً بوده. اون 13 نفر. پروژه مرکوری 13 برمیاد و در واقع یه جوری شاگرد اول اون پروژه هم بوده، ولی همه درها به روش بسته بوده برای رفتن به فضا و به قول خودش طبق مصاحبه‌هایی که پیش از اعزام به فضا با بلو اوریجین داشته میگه که من هیچ وقت این رویا رو از یاد نبردم و این رویا در 82 سالگی در واقع به واقعیت میپیونده. والی فانک حدود 100 کیلومتر بیش از 100 کیلومتر از سطح زمین بالا میره، انحنای زمین رو میبینه و یک چشمانداز چند ثانیه‌ای از سیارمون در جایی ورای مرزهای فضا
و نفس کشیدن در جایی که میتونیم بگیم که حالا دیگه به فضا رسیده.
فضای اون سالهای سازمان فضایی آمریکا با فضای فعلیش خیلی متفاوت بوده. من میخوام یه پیشنهاد فیلم سینمایی بدم به شنونده هامون برای اینکه بخوان این فضایی که داریم ازش صحبت میکنیم رو بهتر درک کنن. البته این فیلم داره به اصلا حتی حضور زنانی که توی قسمت‌های دیگه سازمان فضایی آمریکا اون زمان داشتن کار میکردن. سال 2016 فیلم هیدن فیگر ساخته میشه که بیاد در واقع یک فیلمی هستش که بیوگرافی سه زن آفریقایی آمریکایی که ریاضیدان بودن و اصلا انجام شدن پروژه های فضایی بزرگ سازمان فضایی آمریکا مثل آپولو بدون این زنان ممکن نبود رو نشون میده. و تو اون فیلم، حالا من خودم چند سال پیش دیدم، ولی دقیقا این فضای خفقان یا نگاهی که به زنان داشتن کاملا توی اون فیلم مشخص هستش. این رو هم بگم که با اینکه الان اینقدر جهان، حالا ما همه رو داریم در اسکیل جهانی داریم نگاه میکنیم مسئله رو بهش، ولی کماکان برابری زنان در فضا یکی از دغدغه‌های بزرگ جهانی ما. دو سال پیش هفته جهانی فضا رو اگر یادتون باشه اصلا شعارش این بود که زنان در فضا، و اصلا این هفته جهانی فضا رو به خاطر این ترتیب داده بودن که اصلا توجه جهان رو به حضور برابر و مؤثر زنان در فضا
جلب بکنن.
و حتی اگه الان برید آمارا رو نگاه بکنین، مثلا توی سازمان فضای اروپا اسا الان کمتر از 40% از افرادی که به صورت کلی توی پیکره این سازمان فضایی حضور دارن زن هستن. سراغ ژاپن اگر بریم کمتر از 30% میشه این عدد. سراغ همین ناسایی که داریم راجبش صحبت میکنیم بریم، کماکان این عدد همچنان کمتر از 40% هستش. عجب. یعنی هنوز که هنوز برابری جنسیتی برای خانم ها در فضا یک چالشه. و یادمون نره هزینه هم پرداخت کردیم، ما 4 فضانورد خانم رو در دوتا فاجعه معروف
دو شاتل
بله
چلنجر و کلمبیا،
و چلنجر و کلمبیا 4 خانم فضانورد رو داشتیم که جونشون رو در این راه از دست دادن.
حالا البته یه سوال اساسی اینه که آیا واقعا حضور انسان در فضا نیاز به برابری جنسیتی داره یا نه، یا حالا شاید همینم یه مدیه تو دنیا که حالا این برابری رو همه در پیش هستن. شاید برابری مفهومش مفهوم تعداد رو شاید باید بذاریم کنار، اینکه همه شانس برابر داشته باشن این شاید بیشتر به برابری نزدیک باشه، یا آمار و عدد و رقمایی که بگیم این تعداد باید برابر هم بشه. من فکر کنم بودن شانس برابر برای آدم ها برابری رو ایجاد میکنه.
خب باورهای غلط هنوزم وجود داره. مثلا الان میگن تو سازمان فضایی اگر یک خانم فضا نوردی هست که بچه داره، این اصلا جزء پروژه تحقیقاتی بوده که چجوری این بچه میخواد
زن باز بره خونه بچه داری کنه.
دقیقاً این طب.
شما میخواستی چیز بگی؟
من میخواستم به همون آماری که اول کار گفتیم رجوع بکنه و بگم که این آمار وضعش خیلی داره بهتر میشه. یعنی من فکر میکنم که در سالهای اخیر خیلی شانس بهتر شده. از بیش از 600 انسانی که به فضا رفتن از طرف سازمان‌های فضایی حدود 70 تاشون خانم هستن، ولی از جایی که یه مقدار دنیا به سمت مدرن شدن و این برابریه حالا به شکل دیگری پیش میره، میبینیم که درصد خانم‌ها دارن افزایش پیدا میکنن. چرا؟ چون همونطور که خودتون اشاره کردید در سال 1983 اولین زن آمریکایی خانم سالی رایت به فضا میره و هرچند که اینها جدیدتر وارد این بازی شدن، ولی همین الان بیش از 70% زنانی که به فضا رفتن شهروند ایالات متحده بودن و من فکر میکنم که این شانس بیشتر داره مهیا میشه حتی اگر به معنی برابری در تعداد نباشه.
شهرزاد
در مورد این شانس بیشتر و برابری این رو هم بگیم که چون از اول دیدگاه مردانه بوده، مثلا لباس فضا نوردی های اولیه خیلی بر خانم ها راحت و مناسب نبوده، چون به هر حال فیزیک بدن خانم ها و آقایون فرق میکنه و بعد از اینکه فضا نورد ها تجربه میکنن و میبینن که با این لباس راحت نیستن، تازه میان به این فکر میکنن که پس ما باید برای خانم ها لباس فضا نوردی جدایی طراحی بکنیم. یا در مورد سرویس بهداشتی رفتن در فضا مسئله صدق کرده و میان منطبق با فرم بدن انسان، حالا بین خانم ها و آقایون طبیعتاً تفاوت وجود داره، میان طراحی های جدید رو انجام میدن که بتونن این حضور برابر رو در واقع انجام بدن. ولی در کل کم کم زنا با همین حضورشون توی فضا بود که ثابت کردن که این تفاوت ها و این باورهایی که در گذشته وجود داشت اشتباه هستش. مثلا ما تعداد اول پادکست هم اشاره کردیم زنانی که راهپیمایی فضایی کردن خیلی کمتر بوده نسبت به آقایون، ولی الان زنانی رو داشتیم که تونستن حتی در واقع ماموریت‌هایی که توسط راهپیمایی فضایی انجام می‌شده رو انجام بدن. مثلا خانم کریستیانا کوک و جسیکا میر سال 2019 دو تا فضانوردی بودن در ایستگاه بین‌المللی فضایی که حدود 7 ساعت رو بیرون ایستگاه فضایی سپری کردن و با راهپیمایی فضایی که انجام دادن تونستن اون قطعه‌ای که خراب شده و نیاز به جایگزین شدن داشتش رو جایگزین بکنن و این کار رو انجام بدن. اتفاقا این خانم کریستیانا که داریم راجعشون صحبت می‌کنیم همین چند روز پیش به عنوان خدمه ماموریت آرتمیس 2 انتخاب شدن.
یعنی سفری که پیش رو هست برای دوباره به ماه رسیدن.
به ماه رسیدن. پس می‌بینیم که دارن پله‌ها رو یکی یکی طی می‌کنن و
حالا البته که در نظر داشته باشید که آرتمیس ماموریت آرتمیس طراحیش یک بخشش این بوده که اولین زن آمریکایی قدم بر ماه بگذاره، اینم به زودی اتفاق میفته دیگه.
ببین اصلا ما راجع به گذشته این حضور زنان در فضا صحبت کردیم، وضعیت حالش رو هم بررسی کردیم، ولی وقتی به یک آینده نگاه میکنیم، به یک ماموریتی مثل آرتمیس که پیش رومون هست، میبینیم که اوضاع خیلی خوب داره میشه. یکی از اهدافی که ماموریت آرتمیس طی میکنه برابری انسانها با هم دیگه است، حالا چه جنسیت باشه چه رنگ پوست باشه. و چیزی که ما در ماموریت های آپولو که بین سالهای 1969 تا 972 اتفاق افتادن نداشتیم. سفر یک سفر واقعا مردانه بود،
مجموع سفرهای آپولا که مقصدش ماه بود. و حالا باید ببینیم که در مأموریت آرتمیس که گفته میشه به قول شهرزاد که برابری انسانی در اون سعی شده که ایجاد بشه، این مأموریت کی و چگونه به انجام میرسه. فعلا تا اطلاع ثانوی میدونیم که آرتمیس 2 که ماموریتش اینه که بره دور ماه به چرخه برگرده، یعنی الان فعلا قرار نیستش که قدم بگذارن، این قراره که اتفاق بیفته. کی قراره آرتمیس 2 بره به فضا به سمت در واقع کره ماه؟ سال
پاییز سال 2024 آرتمیس 2 راهی یک مسیر طولانی میشه، دور ماه میچرخه و بعد به زمین برمیگرده
و این در واقع مقدمه برای سفر نخستین گروه به سمت ماه برای قدم گذاشتن، با هدف قدم گذاشتن بر روی کره ماه بعد از سالها، بعد از سالهایی که حالا احتمالا یه خانم هم در جمعشون هست که خیلی باید خوشبین باشیم که یاسمین مقبلی در اون مأموریت اصلی که قدم گذاشتن روی کره ماه هست شاید در فهرست قرار بگیره. احتمالا اسم یاسمین مقبلی رو شنیدید که در واقع یکی از نامزدهای اصلی برای قرارگیری در مأموریت اصلی آرتمیس هست، مأموریت اصلی که همه مأموریت اصلی هستن، ولی اون مأموریتی که قراره که قدم بر روی کره ماه بگذارن باید ببینیم، باید زمان بگذره ببینیم که چه کسی نهایتاً از بین خانم ها اولین کسی هست که بر روی کره ماه قدم میگذاره برای یک بلند پروازی بزرگ. صالح توی زمانی که موزیک پخش میشه گفتی که سالی راید در واقع فضانورد خانم محبوب تو هستش، چرا؟
سالی راید اولین فضانورد زن آمریکاییه و اهمیت این موضوع یا جذابیتش بهتر بگم برای من اینه که شکل و شمایل آدمهایی که به فضا میرن یا حداقل زنهایی که دارن به فضا میرن به لحاظ مهارت‌هاشون داره تغییر میکنه. سالی راید شخصی بوده که در دانشگاه استنفورد تحصیلاتش در حوزه فیزیک بوده، کارشناسی ارشد و دکترا، و نکته جالب اینه که در کنار اینها یک مدرک کارشناسی ادبیات انگلیسی هم داشته و در حوزه‌های مختلفی از جمله حوزه‌های رباتیک و اپتیک هم مطالعه کرده، کار کرده و مدت طولانی هم همراه ناسا بوده. بعد از ناسا خودش رو بازنشست میکنه، بعد دوباره به دانشگاه استنفورد برمیگرده، در توسعه فناوری‌های رباتیک همکاری میکنه. خیلی جالبه این که بعد از اینکه ایشون به فضا میره خیلی براش آهنگ ساخته میشه، کتاب نوشته میشه، در خیلی از تیوی شوهای معروف در واقع راجبش صحبت میشه. یکی از باحال‌ترین آهنگاش به نظر من آهنگیه که خانم ژانل مونی برای ایشون خونده، به اسم خود سالی رایت هم در واقع این آهنگ هست که حالا بد نیست این آهنگو با هم بشنویم.
اما شاید اون چهره محبوب و پرآوازه‌ای که برای ایرانیا خیلی چهره مهمی هست کسی نیست جز انوشه انصاری که در واقع میشه گفت که اولین بانوی فضانورد ایرانی به حساب میاد. حالا درسته که در مأموریت فضایی هستش که به نوعی آمریکا ساماندهیش کرده، در روسیه مأموریت فضاییش آغاز میشه، به ایستگاه فضایی میره و مأموریت خودش رو دنبال میکنه. من بگم که اپیزود شماره 14 پادکست ایستگاه فضایی اختصاص پیدا کرده به انوشه انصاری، مفصل درباره خانم انصاری صحبت کردیم، اما همینجا بد نیست وقتی راجع به زنان فضانورد صحبت میکنیم یادی بکنیم از انوشه انصاری.
من میخوام یه حقیقتی رو بگم راجع به خانم انصاری، چون قبلا هم توی ایستگاه فضایی راجع بهشون صحبت شده. من یادم هم موقعی که این پادکست منتشر شد همون اپیزود، یه نفر اومد توی توییتر سر من داد بیداد که چرا انقدر انوشه انصاری رو بزرگ میکنید، مگه چیکار کرده، پولدار بوده رفته. من پیشنهاد میکنم اگر که شنونده هامون این امکان رو دارن برن در مورد انوشه انصاری بخونن. انوشه انصاری به عبارتی یک فرد پولداری که فقط پول داده رفته به فضا نبوده. شما اگر برید به تحصیلات خانم انصاری نگاه بکنید که مهندس هستن، فوق تحصیل دانشگاه واشنگتن دی سی هستن و خودشون به همراه همسرشون و برادر همسرشون تو همین زمینه ها شروع میکنن شرکتی تو حوزه آی تی، البته شرکتی رو به وجود میارن، استارتاپی رو کار میکنن که توی سال 2000 میلادی حدود 550 میلیون دلار ارزش این شرکت بوده. پس ما با یک زن پیشرو روبرو هستیم، مثلا فارغ از مسئله نجوم و فضا، خانومی رو داریم راجبه صحبت میکنیم که در واقع تونستن اینجور در حوزه بیزینس و حتی بیزینس هایی که مربوط به حوزه فضا میشه، چون این شرکت بله بعدن میان به بنیاد اسپیس ایکس میلیون ها دلار کمک میکنن توی این بنیاد در واقع به پروژه های
جایزه ایکس پرایز رو اصلا راه اندازی میکنن.
ایکس پرایز میاد به پروژه ها و طرح ها ایده های این در واقع مبلغ داده میشه که بتونن دسترسی به فضا رو برای بشر آسان تر بکنن، ساده تر بکنن. و در کنار اون چیزی که در مورد سفر خانم انصاری بسیار بسیار مهم هستش که اون رو از یک شاید واژه عام توریست فضایی که ما بگیم خب طرف پول داده برای ایستگاه فضایی حالا اینها رو تجربه بکنه، اون چه که مهم هستش این هستش که در همکاری با سازمان فضایی اروپا چند پروژه تحقیقاتی مهم رو در طول این مدت اقامتشون حدود 9 روز رو در ایستگاه فضایی بین‌المللی سپری میکنن. تحقیقاتی که بیشتر مربوط به فیزیولوژی بدن انسان میشه، مثلا ما مشکل کمردرد رو توی فضانوردها زیاد داریم، مشکل کمخونی رو در واقع داریم. اینها کارهایی بوده که خانم انصاری فقط این نبوده که برن از پنجره ISS به زمین نگاه کنن،
به هر حال نقشی در پژوهش و مطالعه زندگی انسان در فضا داشتن، کاری که خیلی از فضانوردی ها همه در واقع کسایی که به ایستگاه فضایی میرن این مسیر رو دنبال میکنن با پروژه های مشخص، یعنی به قول تو همینطور با به خاطر پول جیب نبوده. که البته اجازه بدید من همین رو اضافه بکنم که ما انتخاب هامون هستیم، این رو مقایسه بکنید با کلی میلیونر و میلیاردری که در دنیا حضور دارن و خب چرا اونا این کارو نمیکنن. اگر خانم انصاری برای رویاش هزینه کرده، خرج کرده، حتی اگر در واقع پولدار بوده، نوش جونش، دمشون گرم و چقدر باحال و چقدر رویا بخش، یعنی چقدر الهام بخش برای زنان و دختران ایران بودن.
کتابی وجود داره به اسم رویای من که من نمیدونم آیا این کتاب تجدید چاپ شده یا نه. اصلا خود خانم انصاری اسم کتاب اصلیش از My Dream of Stars هستش. توی ایران انتشارات شادان، خود من واقعا جز کسایی بودم که دوره دبیرستان کتابو خوندم و زندگیم عوض شد.
کاش چاپ مجددی بشه و کاش جلدش خود خوشگل‌تر بشه، جلد واقعا
نمیدونم چاپ شده یا نه، ولی شاید بتونن پی دی افش رو پیدا بکنن شنونده هامون. این رو هم بگم در کنار هزینه مالی، خانم انصاری تمام آزمایش ها، تمام آموزش ها و مراحلی که یک فضانورد واقعی باید پشت سر بذاره تا به فضا بره، همه اینها رو برای رفتن به فضا پشت سر گذاشته. یعنی نبوده که بگیم خب چون تو حول میده دیگه لازم نیست، فقط این لباس رو بپوش و بیا والا بریم دیگه.
مثل کسی میمونه که رفته اورست رو در واقع فتح کرده یا صعود کرده به عبارت بهتر، بگیم که این توریست بوده، این که کار خاصی نکرده، که پول داده با هواپیما رفته اونجا، رفته از کوه بالا، حالا کار خاصی هم نکرده. واقعیت اینه که داستان سفر انوشه انصاری بیش از آن چیزی هستش که ما تصور بکنیم که یه پولداری بوده که با پول خودش یا پول کسی دیگه ای این تجربه منحصر به فرد رو از پیش رو گذرونده.
برای خود من آقای صفاریان پور اوج اهمیت سفر خانم انصاری جایی بود که تو این سالهایی که با بچه‌ها کار می‌کردم، به خصوص دختر بچه‌ها از من می‌پرسیدن که خانم دخترها میتونن به فضا برن، و سوال بعدی این بود که آیا تا حالا خانم ایرانی به فضا رفته، و من خیلی خوشحال بودم که همیشه میتونستم سرم رو بالا بگیرم و انوشه انصاری و داستانش رو برای بچه‌ها روایت بکنم. فرض کنید که این پول میتونه صرف خرید احتمالاً یک ملک آنچنانی توی جزایر قناری بشه، ولی این پول صرف این سفر شد و حالا من معلم پاسخی دارم که ممکنه که از دلش کلی فضانورد در آینده به وجود بیاد.
حالا اگه فضانوردن به وجود نیامد، نکته مهم اینه که رویاهاشون رو بچه‌ها میتونن جدی بگیرن. دقیقا. اما بعد از خانم انصاری واقعا یک راست باید بریم سراغ یاسمین مقبلی. من مختصری گفتم پیشتر داستانش چگونه خواهد بود.
یاسمین مقبلی خیلی داستان مفصلی داره، ولی کوتاه بخوایم بهش اشاره بکنیم اینه که یک پدر و مادر اهل مهاباد داره یاسمین مقبلی، که در سال 1979 از ایران مهاجرت میکنن به آلمان و یاسمین در آلمان متولد میشه. بعد مهاجرت میکنن به ایالات متحده در نیویورک و یاسمین اونجا تحصیلات شده ادامه میده. نکته خیلی مهم اینه که یاسمین مقبلی در دانشگاه MIT که یکی از بهترین دانشگاه ها و مؤسسه های علمی در جهانه، کارشناسی مهندسی هوافضاشو میگیره و بعد میره در دانشگاه ها و مدارسی که یه جورایی متصلن به نیروی دریایی آمریکا و اونجا آموزش های خلبانی میبینه. بیش از 2000 ساعت پرواز با هلیکوپتر سوپر کوبرا رو داره، در 150 ماموریت کار میدانی کرده در کنار نیروی دریایی آمریکا، و در سال 2017 یکی از اون 13 نفری بوده که در گروه جدید فضانوردان ناسا پذیرفته میشن و حالا یکی از کاندیداهایی که ممکنه روی ماه قدم بگذاره. ممکنه که یاسمین مقبلی اولین زنی باشه که روی ماه قدم بگذاره. البته همه این ماجرا منوط به اینکه یاسمین مقبلی در ماموریت پیش رو، ماموریت کرو 7 که اسپیس ایکس داره اون اجرا میکنه و چند ماه دیگه در تابستان 1402 قرار هستش که به ایستگاه فضایی به رو 180 روز فضا نورد اونجا بمونن با موفقیت بیرون بیان.
پس یعنی قبل از اینکه این ماموریت آرتمیس رو تجربه بخواد بکنه، اگر قرار بشه که تجربه بکنه، یه ماموریت داره به سمت آی اس اس.
بله بله، این در واقع ماموریتی که خود یاسمین مقبلی هم فرمانده ماموریت خواهد.
عجب. و کی تاریخ در واقع ماموریت؟
در آگست 2023 تابستان 1402 اتفاق میفته.
خب پس باید منتظر باشیم، چیزی نمونده تا تابستان 1402، ببینیم چی میشه. متشکرم که شنونده این اپیزود پادکست ایستگاه فضایی بودید. حالا راجع به زنان فضانورد یا زنان در فضا صحبت کردیم. من میخوام اشاره بکنم به تصویر یک زن فضانورد، خانم تریسی کدویل، که این تصویر رو من خیلی دوست دارم. راستش بخواین همیشه جلوی چشمم قرارش میدم، به خاطر اینکه میبینم یک انسان چطور در چشم انداز خودش سیاره خودش رو میبینه، زمین رو میبینه از پنجره ایستگاه فضایی، و فوق العاده این تصویر رویایی هستش. انقدر این آرامش و چهره آرامی که خانم تریسی کدویل داره، امیدوارم که در واقع همه ما رویاهامون رو جدی بگیریم و همه ما چنین چشم‌اندازی رو داشته باشیم. متشکرم از شهرزاد میرسلطانی، محمد صالح تیمار در این اپیزود ایستگاه فضایی. مردم زمین، خدا نگهدار.